بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 487، سطر 19. و اما المذکور فی السنت الجمهور فهو ایزن مفاد الحمل فی الحلیات المرکبه و این لم یکن منطوقا له.
اتحاد وجود موضوعه. حالا بعضی از اساتید مطرح کردن که مراد اتحاد نسبت علم تفاهمی چه؟
بله، این بحث مربوط میشه به جلسه اسبق. ما در جلسه اسبق این چنین گفتیم که در حمل شای اتحاد در وجود لازمه. از کلام مرحوم سید برآمد که معیار این اتحاد وجود موضوعه. مرحوم عقلی فرمودن معیار اتحاد وجود محموله. حالا شما پیشنهاد میکنید که معیار اتحاد وجود نسبت باشه. دیگه قضیه هم غیر از این ستا نداره دیگه، موضوع و محمول و نسبت. مرحوم سید معیار رو وجود موضوع قرار داد، مرحوم عقلی معیار رو وجود محمول قرار داد، یکی دیگه باقی مونده، شما میگید معیار این سومی باشه، یعنی معیار وجود نسبت باشه. بعد این سوالم مطرح میکنید که چه معنا دارد اگر حمل اتحاد در وجوده، بالاخره وجود موضوع و محمول هر دو با هم متحده، چه معنا داره که شما بیان سراغ موضوع یا برید سراغ محمول، چون دو تا وجود هر دو هم متحدن. حالا چه بگید وجود موضوع، چه بگید وجود محمول، وقتی متحد شدن دیگه فرقی نیست چه بگید موضوع یا محمول. پس بهتره بگید از اول نسبت، که وجود نسبت وجود هر دو هم هست. بگید وجود نسبت در وجود نسبت با هم متحدن. این سوال شماست. من اولا رسیدگی میکنم به این که آیا وجود نسبت میتونه معیار اتحاد باشه یا نه. بعدن میام این بحث رو مطرح میکنم که معیار ما در این اتحاد وجود موضوعه یا وجود محموله، و اگر دو شی با هم متحدند بالاخره وجود هر دوشون مطرحه. چرا شما اصرار دارید برین سراغ موضوع یا اصرار دارید برین سراغ محمول؟ بگید وجود متحده، همونطور که همه گفتن وجود موضوع محمول متحدن دیگه، تمامش کنید. نگید این وجود موضوع یا وجود محموله. اینم باید بحث بشه انشالله. اما وجود نسبت، ما وجود نسبت نداریم مگر وجود طرفه. نسبت یه امر ربطیه، یه وجود مستقل نداره. وجود نسبت به وجود طرفه اینه. بنابراین از اول نمیتونیم بیان سراغ وجود نسبت و بگیم اتحاد در وجود نسبته، مگر اینکه بگید مرادم از وجود نسبت وجود طرفینه، که اون الان باید رسیدگی بکنی. پس نمیتونید از اول بحث بریم رو وجود نسبت با قطع نظر از وجود موضوع و با قطع نظر از وجود محمول. اصلا این بحث درست نیست که وجود نسبت ما لحاظ کنیم و اتحاد تو وجود نسبت قرار بدیم، چون نسبت وجودی نداره جدای از وجود طرفین. پس بحث اصلی ما در طرفینه. شما اینطوری بگید چرا معیار رو وجود طرفین قرار ندادی، چرا معیار رو وجود موضوع تنها قرار دادی یا وجود محمول تنها قرار دادی، بیا معیار رو وجود طرفین قرار بده. این خوب حرفیه که باید بشه سیگه بشه. ولی وجود نسبت، ما وجود نسبت با قطع نظر از وجود طرفین اصلا نداریم. وجود نسبت هم وجود طرفینه.
ما معمول ثانویه دیگه، در ذهن متعارض خارج نسبت موجوده دیگه.
در خارج هم موجوده، وجودش به وجود در طرفینشه. بله قبول داریم در خارج موجوده، ولی به وجود طرف، به وجود طرفین، به وجود طرفین، بله وجود داره، ولی وجودش به وجود طرفینه. و همیشه میدانید که اگر ما بخواهیم چیزی رو نسبت بدیم به دو امری که مرتبند به اون اولی باید نسبت بدیم، نه به دومی، چون اولی مبناست برای دومی، اولی ستون دومی است. شما اگر شعی دارید باید به اون اولی نسبت بدین که مبناست. الان وجود طرفین منشأ وجود نسبته. اگر این اتحاد داره نسبت داده میشه، به چی باید نسبت داده بشه؟ به مبنایی که وجود طرفینه یا به بنایی که وجود نسبته؟ مسلم باید اتحاد رو به اون مبنا نسبت بدیم، نه به اون بنا.
وجود نسبت بگن در خارج هست،
قبوله وجود نسبت در خارج هست،
کار به طرفینش هم نداریم از طرفین.
اگه باقت نظر میشه. نه باقت نظر از طرفین وجود نسبت در خارج نیست. باقت نظر از طرف ببینید، باقت نظر از طرفین نسبت در خارج نیست، وجود هم نداره. با توجه به وجود طرفین نسبت در خارج هست، خب وجود طرفین میشه اصل، وجود طرفین وجود نسبت میشه فرع. ما اینو داریم بحث میکنیم. اونی که شما میگید وجود طرفین باقت نظر از وجود نسبت، وجود نسبت باقت نظر از طرفین، اصلا ما نداریمش. وجود نسبت واقعت نظر از طرفین نداریم، کسی نمیخواد در بارش بحث کنه چون نداریمش. وجود نسبت با توجه به طرفین میشه فرع، وجود طرفین میشه اصل. ما میگیم اتحاد به اصل نسبت بده، نه
فرع و اصلش مهم نیست. مهم نیست
چرا؟ مهم
وجود سومی هست، مهم وجود سوم داریم بحث میکنیم. ما کار به فرع اصل نداریم، فرع باشه یا اصل باشه، الان نسبت در خارج موجوده و این نسبت میتونه ملاک اون اتحاد باشه، اتحاد وجودی باشه.
ببینید این روشنه دیگه. اگر یه وقتی اتحادی میخواد نسبت داده بشه، اتحاد مال این دو وجود اصله یا مال اون وجود فرعه؟ این دو وجود اصله بکشید کنار دیگه چی ندارید. پس اتحاد مال این دو وجود اصله، نه مال فرع. این یه مطلب درستیه که میگه همیشه امر رو که میخوای نسبت بدی به اون اصل نسبت بده، نه فرع. اینجا ما به اصل، چون اصل رو برداری دیگه فرعی نیست. پس بنابراین اگه اتحاد باشه، اتحاد مال اصله.
آخه
نمیتونید کار نداشته باشین به اصل و فرد.
ملاک اتحاد این نسبت هست، نه تک تک اون طرف.
خب این نسبت یعنی همون نسبت
طرف که اصلا معنی نداره که ملاک اتحاد باشه. اون ملاک تنافر و جداییه.
ببینید نمیشه. حالا شما اصرار دارید برای این که به نسبتی که وجود خارجیش متقوم به وجود طرفینه، یه وجود منحازی بدید. نمیشه. خب
چرا نمیشه؟ خب برای گفتن مشروعه دیگه، معتقدم بشه
وجود منحازیش که نداده به نسبت. آخه این نسبت به دیگران ندید که وجود منحاز کسی به نسبت نسبت نداده. وجود نسبت وجود طرفینه.
میگم وجود سوم یعنی هم وجود سوم
و وجود سوم وجود استقلالی میشه. اگه اینطور باشه قضیه سه جزئی میشه پنج جزئی.
وجود سوم هست یا نیست؟ و این وجود سومه که ملاک
اگر وجود سوم، اگه وجود سوم رو شما مستقل بگیرید، قضیه سه جزئی میشه پنج جزئی. دوباره بین این وجود سوم و وجود اول یه نسبت، بین وجود سوم و وجود دوم یه نسبت، میشه پنج جزئی دیگه. خودشون گفتن نه وجود نسبت رو نباید مستقل بگیرید. وجود نسبت وابسته به طرفینه.
وابسته است.
اگه وابسته، اگه وابسته است غیر از طرفین، چون
طرفین که منات تفاوت هستن، اون که منات منات اتحاد، همین وجود با شما وابسته است. این ملاک منات اتحاد. شما نمی‌تونید بگید نه ما کار به این نداریم، اون دو تا رو می‌گیریم. اون دو تا که اصلا ملاک طرفارن که.
بله. بله. حالا اینو میرسم الان رسیه میکنم. من فعلا نسبت رو میخوام خرابش کنم که وجود این نسبت مطرح نیست. وجود نسبت به ماهی نسبتون و باقت نظر طرفه این مطرح نیست. وقت میان سراغ وجود طرفه، این وجود طرفه این رسیه میکنیم.
در اینجا استاد شما فرمودیم که این نسبت بعد از ارتباط طرفه، این بعد از طرفه این که وجود دار، خب اتحاد بعد از این تحقق پیدا میکنه یا قبل از این؟ اگر اتحاد بعد از این تحقق پیدا میکنه، خب نسبت نقش داره اینجا، چون اول
طرفین هست، منافی اختلاف. من نقش نسبت رو ممکن نیستم.
نه، این حرفی که اتحاد بعد از نسبت محقق میشه یا قبل از
این؟ نه، با نسبت.
خب بعد از این شما
در قضیه اتحاد با نسبت درست میشه. در خارج اتحاد قبل از نسبت هست. اتحاد قبل از نسبت است. توی خارج هم شما نسبت ندارید، دقت کنید، تو خارج شما نسبت ندارید. زیدون قائمون، شما در خارج دو چیز ندارید که بخواد نسبتش بدین. زید همون قائم، قائم همون زیده. تو قضیه که میان تو ظرف زن، زید رو جدا میکنید، نسبت قائم رو جدا میکنید، دو چیز درست میکنید، اونجا نسبت میگیرید. ولی تو خارج شما نسبت ندارید. پس قبل از
میگن در خارج موجوده، پس... اینو میگن در خارج موجوده ولی موجود ضعیفیه. در خارج میگن، مگه در ذهن که اصلا بحث نیست که ما بحث برداشت
کنیم، ولی استقلالی نیست، هست ولی استقلال
نه،
نسبتی که در خارج موجوده، نسبت بین فوق و تحت، مثلا نسبت بین عبوبت و نوبته، نه نسبتی که من تو ذهن احداثش میکنم. نسبت حمل اینطوره، نسبت حمل من تو ذهن ایجاد میکنم، تو خارج نسبتی نیست. من حکایت از نسبت نمیکنم، حکایت میکنم از اون اتحادی که تو خارجه.
شما در ذهن تو ایجاد میکنم، به این معنی که منشأ داره در خارج، یعنی منشأ انتزاع داره. اگه منشأ نبود که نمیتونه در ذهن بیاد.
همون اتحادی که تو خارجه من دارم به صورت نسبت توی قضیه میارم.
نسبت رو مطلق نسبت اما داره، نسبت تو قضیه داریم، نسبت تو خارج داریم،
منظور
تو نسبت
اینه. حالا یه نسبتی بین الانسان و اون، این انسان، این نسبت تو خارجه.
خب این دیگه اصلا خودش قضیه ذهنیه است.
باشه، پس
مطرح نمیشه.
پس نسبتی داریم که تو خارج نباشه. شما دارید میگید همه نسبت تو خارجه.
حالا ما یه مثال بزنیم، ما مثلا میگیم دیوار آبیه، این نسبتش تو ذهن یا تو خارجه؟ گفتش تو خارجه، هم دیوار تو خارجه هم آبی تو خارجه.
ولی تو خارج شما دو چیز دارید؟
خارج برای دو چیز دارید؟ یه دونه دیوار دارید، یه دونه رنگ دارید؟
نه
دیوار جوهره؟
نه آب... آب... نه نگید دیوار ابیض است، این دوتا نیست. دیوار و بیاض دوتاست، دیوار و بیاض دوتاست، ولی دیوار ابیض است، دیوار و ابیض فرق نداره. یکیه. شما تو خارج دو چیز ندارید، یکی دیوار یکی ابیض. بله، یکی دیوار یکی بیاض دارید، که اون ابیض، اون ابیض نسبت نشون میده.
نه اون اتفاق اومده یکیش کرده دیگه. مگر اون چجوری موضوع به محمول ارتباط پیدا
کرده؟ من همین رو دارم عرض میکنم، تا موضوع محمول درست نکنید نسبت درست نمیشه. تو خارج شما نسبت ندارید. بیاض نسبت دارد به جدار، ولی ابیض نسبت نداره به جدار. ابیض خودش داره. تو وقتی تو ذهن میارید اینا رو ممتاز میکنید، نسبت تو ذهن احداث میکنید. نسبتی که حکایت میکند از اون ارتباط خارجی، نه ارتباط من نسبت ها، ارتباط من اتحاد. این نسبتی که تو ذهن شما میاد حکایت میکنه از یه چیزی که هست. خودتون هم دارید میگی این نسبت منشأ انتزاع دارد، این نسبت منشأ انتزاع داره، یعنی خود نسبت تو خارج نیست. حالا برفرض باشه ما اصلا این بحث رو نداریم، یه بحث بیرون از گفتار ماست. ما میخوام ببینیم آیا نسبت برفرض تو خارج باشه، با قطع نظر از طرفین وجود دارد یا نه؟ نداره. با قطع نظر از طرفین وجود نداره، با توجه به طرفین وجود داره. پس وجود در اصل مال طرفینه، اگر اتحادی هم است مال طرفینه، مال وجود طرفینه، نه مال وجود نسبت. این مطلب واضحیه، خیلی توش بحث نکنیم، بذاریم بریم به مطلب بعدی برسیم که خیلی مهمتره. اما نسبت بگیم وجود طرفین، معیار وجود طرفینه. این اول من عرض کنم اتحاد در وجود یعنی وجود موضوع و محمول متحدند. پس ما به هر دو وجود توجه داریم. وقتی میگم اتحاد معنیش اینه که به هر دو توجه دارم، یعنی این دوتا رو در وجود متحد میگیرم. ولی معیار اتحاد کدومه؟ این مسئله است. معیار اتحاد کدومه؟ موضوع باید بیاد با وجود محمول متحد بشه، یا محمول باید با وجود موضوع متحد بشه؟ یعنی من وجود محمول رو میارم رو موضوع، یا وجود موضوع رو میارم رو محمول؟ وجود هر دو رو نمیتونم متحد کنم. چون وجودا مستقلن، دوتا مستقل نمیشه متحد کرد. بر فرضم بخوام متحدش کنم، باید یکیش رو لامتحصل بگیرم، یکی رو متحصل بگیرم. حالا به اون کاری نداریم. من الان این سوالمه که این وجودا با هم متحدن، یعنی موضوع محمول یه وجود دارند، متحدن یعنی یه وجود دارند. این یه وجودی که برای موضوع محموله در اسماء کدومشونه؟ مال محموله یا مال موضوعه؟ اصلا بحث اینجاست، بحث در اتحاد، در حمله شایی اینجاست که موضوع و محمول به نسبت هم کار نداریم. اون بحثایی که من کردیم بحثا اضافه بود، ولی که شما ها بحث بردین رو نسبت، من هم رفتم سراغ نسبت. و الا بحث اینه، موضوع و محمول به یک وجود موجودن، این یک وجود مال کدومشونه؟
موضوعی که ذات دیگه.
حالا باید بحث کنیم. پس ببینید اصلا بحث ما چیه معناش، که بعدن بریم دنبالش. وقتی میگیم در حمله شایع صناعی موضوع و محمول در وجود متحدن، یعنی هر دوشون یه وجود دارن، این یه وجود در اسماء کدومشونه؟ این هم بحث ماست، مال موضوع یا مال محموله؟ سید میگه مال موضوعه، آقلی میگه همه جا موضوع وجود خارجی نداره، ما اتحاد در وجود خارجی میخوایم، اتحاد در وجود ذهنی نه، ما در وجود ذهنی اتحاد و حکایت میکنیم، ولی نمیخوام بگیم این موجود ذهنی من با این موجود ذهنی من متحده، چون موجودهای ذهنی مستقلند، موجودهای ذهنی مستقلند، و وقتی موجود ذهنی مستقل باشه نمیشه دو تا رو یکی کرد، مگه به این سراغ محکیشون؟ یعنی با تصور موضوع یه وجود درست میشه، با تصور محمول یه وجود درست میشه، این دو تا وجود مستقلن با دو مفهوم مستقل، این دو تا رو نمیشه یکی کرد مگه به لحاظ خارج؟ پس وجود ذهنی یکی نمیکنیم، وجودی که این وجود ذهنی حکایت میکنه اون دو تا اونو میخوام یکی کنیم. حالا ببینید کدام وجود، وجود محمول یا وجود موضوع؟ آقا علی میگه که
یه سنگی بخش همده سوال ما وجود رو گرفتیم، وجود عام گرفتیم، میگه معنی اصلا معنا نداره.
اینا ببینید مطالبی که من میگم بدیهیه، نذارید من تو این بحثا بیام. وجود های ذهنی متحد نمیشن،
خارج میگه هم از ذهن و خارج.
خب حالا شما اهم میگیرید، اهم بگیرید، اهم بگیرید. آیا ما که میگیم
بحث اصلا پیش نمیاد، یعنی حرف سید درسته.
ما که میگیم دو تا، ما که میگیم حمل شایع در وجود به یه وجود موجودن، این تو ذهن به یه وجود موجوده، اینی کدام عاقلی میتونه بگه؟ کی میتونه اینو بگه؟ اهم از ذهن خارج هم درست نیست. آخه ببینید شما فقط میگید چه اشکالی داره، آخه اشکالشو من دارم عرض میکنم، شما میگین چه اشکال داره، فقط با همین چه اشکال داره حرف منو باطل میکنید. اشکالش اینه، این یه تصور و اون یه تصور، با تصور موضوع موضوع وجود ذهنی میگیره، با تصور محمول موضوع محمول وجود ذهنی میگیره، دو وجود مستقله، چطوری میتونید یکیش کنید؟ دو مفهوم مستقل با دو وجود مستقل یکی نمیشه، تو ذهن نمیتونید این کارو بکنید، تو خارج چرا؟ تو خارج یه وجود دارید. الانسان کلی نوع، الانسان نوعون، اتحادشون تو ذهن یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو که من به یک وجود موجود کردم، به وجودی که مال محمول یا مال موضوعه، اینجا باز همون بحث میاد، به موضوع مال موضوع من، که من اون وقت ذهن رو خارج گرفتم، که من ذهن رو در اون صورت خارج گرفتم. در مثل زیدان قائمون شما اتحادی میارین تو خارج، در مثل الانسان و نوعون اتحادی میارین تو ذهن. اونجا که اتحادی میارین تو ذهن، میخواد یک وجود درست کنید، هم برای موضوع هم برای محمول.
خب پس دیگه تمام شد، یعنی ما خارج هم از ذهن میگیریم و یا خارج اخص میگیریم، خارج خاص میگیریم، تمام شد. این مطلب، یعنی حرف اینجا حرف سید درست کاملا درست، حق با سیده، ایشونه که بعدی خود مشکل خودش حل کنه.
خب اگه اینطوره، اگه از اول حق با سید بود، چرا من وارد بحث شدم؟ از اول حق با سید بود. خب اجازه بدین من توضیح بدم.
تیکی تیکی یه چیزی میگی، بعد میاد مثلا مقابل اشکال میگی نه خارج، مراد از خارج خارج، یعنی سه خب ما اول داره همین میگیم دیگه، اگه این رو بگیم دیگه حرف اشکال آقایی از مدرد اصلا جا نداره به سید.
پس اتحاد حالا به قول شما میخواد هم بگیرید از خارج ذهن، من در ذهنشم توضیح میدم، فعلا من بحثم تو خارجه. تو خارج وجود خارجی، چون خود مرحوم آقلی هم وجود ذهنی رو یه جوری مرتبطش کرد به خارج، یادتون از توضیح دادید؟ بله. حالا ما بحث بریم تو خارج که واضح تره. زیدان قائمون اینجا یک دوتا به یک وجود موجودن، یعنی زید و قائم به یک وجود موجودن. این یه وجود مال کدومشونه؟ مال قائمه یا مال زیده؟ مرحوم سید میگه مال قائم، مال زیده. مرحوم آقلی میگه مال قائمه. دلیل آقلی اینه که گاهی از اوقات موضوع ما در خارج موجود نیست، مثل الانقا. اونجا ما ناچاریم که اتحاد رو در وجودی که مال محمول قرار بدیم، ولی همه جا محمول موجوده، همه جا محمول موجوده در خارج یا به قول شما در ظرف عام که بیان قضیه ذهنی رو بگیرید. محمول همیشه موجوده اما موضوع گاهی موجود نیست. بنابراین ما اگر معیار اتحاد رو وجود موضوع قرار بدیم، در بعضی جا نمیتونیم حمل رو درست کنیم، اما اگر معیار اتحاد رو محمول قرار بدیم، همه جا اتحاد رو میتونیم بین موضوع و محمول برقرار کنیم و حمل شبیه توجیه کنیم. این نظر عقلی. حالا قبولش دارید یا حرفی ندارید؟ حرفی دارید.
شما محمولات عدمی و اضافه چی میشه که ما اصلا در خارج براشون وجودی قائل نیستیم؟
نه، برای اضافه قائل، برای محمولات عدمی هم ما وجود قائلیم، برای محمولاتی هم که اصلا خیلی اضافه باشن وجود قائلیم. چرا وجود قائل نیستیم؟ ما برای عدم محض وجود قائل نیستیم. محمولات عدمی عدم مضاف هست، برایشون هزی از وجود قائلیم. اضافه هم همینطور، اون تا اضافه رو میگیم وجود اجزایی.
یعنی با این استدلال شما فرمودید که ملت نمیتونه اتحاد طرفین باشه، با همین استدلال
عملی؟ بله. چی دور میتونی نپذیری؟ الانقا شیئون،
موضوع خارجیه،
موضوع خارجیه. یعنی انقا در خارج موجوده؟
اگه بخواد محقق بشه کجا محقق بشه؟
اگه بخواد محقق بشه
همون نشون دهنده اینکه قضیه خارجی هست؟
قضیه خارجی است، ولی آیا وجود انقا رو شما دارید که معیار اتحاد قرارش بدید؟
نه،
نداریم دیگه.
قضیه خارجی
رو قید موضوع نمی‌کنه. ببینید، قضیه خارجی یعنی قضیه‌ای که به قول شما اگر بخواد یا در خارج موجوده یا اگر بخواد موجود بشه در خارج موجود میشه. اون که الان معیار اتحاد با اگر درست میشه که الان
اگر چیز بحثیه. واقعا ملاک قضیه خارجی اینه که موضوع ما خارجی باشه. و انقا اگه بخواد محقق بشه تو ذهن من که محقق نمیشه. انقا اگه بخواد محقق بشه،
مفهوم انقا
نیست.
مفهوم انقا نیست که.
نمیخوام
بگم استدلال نمیتونیم اگه این استدلال آقلیت نپذیریم. معیار اتحاد وجود انقائه که ندارد. این درسته؟ این حرف خودتون بگین درسته. البته ما این کتابشو میخونیم، نه آقلی تحمیل میکنه حرفاشو، نه من حرف آقلی تحمیل میکنم. شما اختیار دارین هر جوری دلتون میخواد بپذیرید.
ما هم اتحاد در نسبت میدادیم،
ولی سعی کنید باطل نپذیرید. سعی کنید باطل نپذیرید.
نسبت در
خب پس مطلب ایشون روشن شد. توضیحاتی هم که لازمه داده بشه در جای خودش داده شد. الان معلوم شد که معیار وجوده به نظر مرحوم آقلی، معیار وجود محموله که ما وجود خارجی محمول همه جا داریم، خارج من عام، اما وجود خارجی موضوع رو همه جا نداریم. پس اونو نمیتونیم معیار اتحاد قرار بدیم.
خارجی موضوع من عام همه جا نداریم؟
نداریم.
خارج موضوع من عام
نداریم.
موضوع خارجی در
شما انقا رو تو ذهن دارید؟ انقا رو تو ذهن دارید؟ مفهوم انقا رو دارید؟ نه خودش.
نه خودش هم تصور می‌کنه در ذهن.
خودش مفهومش رو تصور میکنه یا خودش؟
پرنده یه تصور میکنه.
خب این که مفهومشه، ولی انقا که تو ذهن شما نیست. مفهوم انقا رو شما دارید. نه خود انقا رو. پس وجود خارجی انقا رو ندارید، نفع عقلیه. ولی برای معمول همیشه شما وجود خارجی دارید، خارجی من عام. روشنه؟ برای موضوع وجود خارجی من عام ندارید. اونی که میاد تو ذهن شما مفهومه، یه خود موضوع نیست. انقا وجود خارجی که نداره، وجود خود انقا وجود ذهنی نداره، مفهومش وجود ذهنی داره. حالا عرض میکنم اینه که ما میگن لازم نیست الان همه رو قبول کنم، ولی حرفا درستیه. خب سوال جواب دادیم، بریم سراغ بحث امروزمون. گفتیم که آنچه مرحوم سید در اون عبارتی که ازشون نقل کردیم فرمودند، دونه دونه اون گفته ها رو مرحوم عقلی نقل میکنن و اگر لازم باشه رد کنن رد میکنن. مرحوم سید مدرک رو واحد دونستند و قائل شدند به این که نسبت در این امر واحد تحقق پیدا میکنه، زیرا که ادراک این امر واحد متعدده. ما اشکال کردیم خود این امر واحد باید متعدد بشه تا نسبت تحقق پیدا کنه، ادراکش متعدد بشه کافی نیست. بعد قائلی گفت نسبت رو در امر واحد هم میتونیم اجرا کنیم، زیرا که نسبت در اینجا نسبت اتحاد است و احتیاج به تعدد نداره، احتیاج به طرفین نداره، چون اتحاد نسبت نسبت اتحاده. بعدم جواب دادیم که اتحاد با وحدت اشتباه گرفتی که گذشت. بعد این قائل وقتی داشت دفاع میکرد از سید، متوجه شد که آنچه در السنه جمهور رایجه میتونه اشکالی بر کلام خودش باشه، لذا پرداخت به اون رایج در السنه جمهور و اونو جواب داد که این اشکال بر کلامش و بر دفاعش وارد نشه. جمهور تعبیر به ثبوت کرده بودن، ثبوت المحموله للموضوع، و این ثبوت نشون میده که دو چیز داریم و بین اون دو چیز داریم نسبت برقرار میکنیم. پس خود حمل تعریف شد به ثبوت المحموله للموضوع و خود این تعریف نشون داد که باید موضوع و محمول دو تا باشن، نمیتونن یکی باشن، با اینکه هم نسبت اتحاده. با وجود این باز هم تقاضا دارد دو طرف رو و با یک به یک طرف اکتفا نمی کنه. این اشکال بر گفته این قائل وارد می شد. قائل گفت منظور از ثبوت محمول ثبوت مبدع محمول برای موضوع است، که خب مبدع محمول با موضوع فرق داره، نه ثبوت خود محمول برای موضوع. چون ثبوت خود محمول برای موضوع غلطه، زیرا که محمول و موضوع یکی هست، دوتا نیستن که یکی رو بر دیگری ثابت کرده باشه. پس ناچار این کلمه ثبوت رو مرتبط کنیم به مبدع محمول نه به خود محمول. خود محمول برای موضوع ثابت نیست، خود موضوعه. بله مبدع محمول برای موضوع ثابته. این جوابی بود که داد. حالا مرحوم عقلی میخواند به این اشکال جواب رسیدگی بکنند. اولا بیان میکنند که اون مطلبی که جمهور در السنشون رایجه مربوط به حل مرکب است، مربوط به حل بسیطه نیست، چون در حل بسیطه ثبوت شیئن لشیئن رو نداریم، بلکه فقط ثبوت شیئن رو داریم. این تعریفی که شده گفتن ثبوت المحمول للموضوع، یعنی ثبوت شیء لشیئنه، پس با حل مرکب سازگاره، با حل بسیط سازگار نیست. پس مشهور یا جمهور ناظر به حل وسیطه اصلا نیستن، ناظرن به حل مرکب. این اولا. ثانیا ما برای هر حملی یه مفادی داریم، یه منطوقی داریم. این اصطلاح تقریبا غیر معنوسه، مفاد حمل منطوق حمل. چون غیر معنوسه خود عقلی در پاورقی معناش میکنه. من قبل از این که بخوام مباحث رو ادامه بدم، این تفاوتی که بین مفاد و منطوقی ذکر میکنه. وقتی شیئی در خارج اتفاق میافته، مثلا زید قیام میکنه و در خارج زید و قائم محقق میشند، ما تو ظرف ذهن قضیه ای منعقد میکنیم، میگیم زیدون قائم. زیدی که با قائم در خارج یکیست، ما از قائم جداش میکنیم. قائمی که با زید در خارج یکیست، از زید جدا میکنیم. دو شیء جدا رو تو ذهن میاریم، یکی زید یکی قائم. و این دوتا رو به هم مرتبط میکنه. توی ذهن مفاد درست میشه، یعنی این حملی که ما کردیم مفاد پیدا میکنه. همون معنی که شما میفهمید از این جمله زیدون قائمون میشه مفاد زیدون قائمون. بعد این قضیه چه ظرف انعقادش ذهنه و در ذهنم طرفینش از هم جدا شدند و به هم مرتبط شدند، این قضیه مطابقی داره. حالا یا مطابق ذهنی داره یا مطابق خارجی. بالاخره اگه قضیه خارجی باشه باید با یه امر خارجی سنجیده بشه، مطابق خارجی داره. اگر ذهنی باشه مطابق ذهنی داره. این مطابق بهش میگیم منطوق. هر قضیه مفادی داره و منطوقی داره، یعنی هر قضیه ازش چیزی ذهنی فهمد و بعد با مقایسه این قضیه رو با مطابقی هم مقایسه میکنه. اون مطابق قضیه میشه منطوق، منطوق قضیه. اون چه که از قضیه فهمیده میشه میشه مفاد قضیه. این اصطلاحیست که مرحوم اولی توضیحش میده. پس منطوق قضیه یعنی مطابق قضیه، که میتوانه ذهنی باشه میتونه خارجی باشه، مطابق میتونه ذهنی خارجی باشه. چون قضیه یا ذهنی یا خارجی، مطابق قضیه ذهنی ذهنیه، مطابق قضیه خارجی خارجی. اما مفاد، مفاد همونی که ما از قضیه میفهمیم. تا اینجا معلوم شد. پس دو تا مطلب رو توضیح دادم تا حالا. یکی اینکه گفتم مراد جمهور از اینکه حکم رو در قضیه تعریف کردن و در واقع قضیه رو تعریف کردن، مرادشون تعریف حل مرکب بوده، ناظر به حل وسیط نبوده. این مطلب بود که توضیح دادم. مطلب دومی که فرق بین مفاد و منطوق رو گفتم. قضیه مفادی دارد، همونی که تو ذهن فهمیده میشه. منطوقی دارد، یعنی مطابقی دارد، یا مطابق ذهنی یا مطابق خارجی که توضیح داده شد. آن چه که تمام شده، این دو تا مطلب رو گفتم. حالا میخوام کلام جمهور رو توجیه کنم. آن چه که جمهور گفتند نظران به مفاد قضیه، نه نظر به منطوق داشته باشند، نظر به مفاد داشتند. یعنی رفتن تو ذهن. ببینید مفادو بردیم تو ذهن دیگه، تو ظرف انعقاد مفادو گفتیم. رفتن تو ذهن، زیدو جدا تصور کردن، قائم رو جدا تصور کردن. تو ذهن دو چیز درست کردن، تو ذهن دو چیز درست کردن. تو خارج زید و قائم یکی هم، ولی تو ذهن که رفتن که جای مفاد اونجاست، اونجا دو چیز درست کردن. وقت گفتن محمول، نه مبدع محمول، دقت کنید، محمول که مغایر با موضوع دارد دیده می شود ثابت هست لگیمشت، ثبوت اونجا تو مفاد بودن، تو مفاد گفتن این چنینه که خود محمول برای موضوع ثابت، نه این که لازم باشه بگیم مبدعش، درسته مبدعش هم برای موضوع ثابته، ولی لزومی نداریم ما این کارو بکنیم. اونا گفتن محمول، چه لزومی داره شما محمول رو توجیه کنید به مبدا و محمول؟ اونا گفتن محمول، محمول رو به حالت خودش بذارید سلامشون معنا کنید. اونا گفتن محمول برای موضوع ثابته، ایشون میگه در مفاده هم اینطوره، درسته؟ یعنی وقتی میریم تو ذهن اونجا قضیه ذهن، قضیه رو تو ذهن تشکیل میدیم، محمول رو از موضوع جدا میکنیم که در ذهن جای امتیازه، تو خارج جای امتیاز نیست، معمول و موضوع تو خارج جدا نمیشه ولی تو ذهن جدا میشه، اونجا که جای امتیازه اینا رو دوتا میکنیم یکی رو بر دیگری ثابت میکنیم، معمول برای موضوع ثابت میشه. پس تعریفی که جمهور کردن ناظرن به مفاده هر، ناظر به منطوق نیستند. حالا منطوق رو توضیح میگم، منطوق یعنی مطابق، این زیدان قانون قضیه خارجیه، مطابقش تو خارجی، بیان تو خارج، تو خارج اون چیزی بر چیز ثابت نیست، مطابق قضیه زیدون قائمون تو خارجه. این جمهور نخواسته برای توی با توجه به مطابق، جمهور نخواسته با توجه به مطابق سقوط شئن لشئن درست کنه، با توجه به مطابق چه خارجه سقوط شئن لشئن رو نداریم، خواسته با توجه به مفاد سقوط شئن لشئن درست کنه، که با توجه به مفاد ما دو شای داریم سمت شاید رو شاید نداریم، توجه که این توجیه است و اقلی میکنم.
تو خارج مثلا قیام عارض بر زید نشده؟
قیام چرا؟ قائم من ببینید من توضیح دادم
قیام عارض شده، ما
قیام برای زید ثابت است، بحثی نیست، این همون حرفیست که خود این قائل گفت، خود این مدافع گفت، گفت مبدع قائم برای زید ثابته، ما این قبول شدیم، گفتیم مبدع قائم چه قیامه برای زید ثابته، او گفت جمهورم به این ثبوت نظر داره، ما میگیم نه چه لزومی داره بگید به این ثبوت نظر داره، اونا گفتن ثبوت محمول، چرا شما میگین ثبوت محمول، مبدع محمول چرا به جای محمول مبدع محمول نشوندی، و الا قبول داریم که در خارج مبدع محمول برای محمول ثابته، اینو قبول داریم، ولی میگیم کلام جمهور این نبود که محمول مبدا محمول برای موضوع ثابته، کلام جمهور میگه که محمول برای موضوع ثابته، شما کلام خود اینا رو درست کنید، چرا مضاف تقدیر میگیرید، کلام اینا رو بخواد درست کنید باید بگید اینا ناظر به مفادن، ناظر به مطابق نیستن، یعنی ناظرند به مفاد قضیه که در مفاد قضیه محمول با موضوع فرق داره و محمولی که با موضوع فرق داره برای موضوع ثابت میشه، به مطابق که خارجه نظر ندارن، چون در خارج شما چیزی رو به چیزی اثبات نمی‌کنید، بلکه میگید محمول همون موضوعه، نه اینکه برای موضوع ثابته، پس این ثابت هست برای موضوع فقط در به لحاظ مفاد، به لحاظ مطابق نیست، پس توجیه اون آقا رو ما قبول داریم، ولی میگیم خلاف ظاهر کلام اون آقایونه، خلاف ظاهر کلام جمهوره، ما توجیه میکنیم که خلاف ظاهر کلام جمهور نباشه، به توجیه ما درسته بخواد
این مفاد، این مفاد آره مطابق منطوق هست یا نیست، این مطابقی نباشه که اصلا قضیه غلطه، مطابقت داره یا نداره،
در چی مطابقت داره، در حتی در حکم به مقایرت اجازه بدید،
ما میگه اگه دواره پس مطابقت در چیه؟
شما سوالتونو کردید من میگم جواب بده. مطابقت دارد یا ندارد؟ شما میفهمید این قضیه ذهنی من با اون خارجی مطابقت داره؟ بله مطابقت داره. آیا مطابقت دارد در این لحاظ که من دو تا دیدم و در خارج یکی است؟ آیا در اینم مطابقت داره؟ نه. صدق قضیه،
صدق قضیه به این
صدق قضیه به این نیست که هر چی رو که من در ذهن تصور کردم تو خارجم همونطور باشه، من تو ذهنم به خاطر ظرف بود، به خاطر خصوصیت ذهن تمایز درست کردم، این قضیه من در این مسئله حکایت از خارج نمیکنه، فقط در تحقق قیام لذت داره حکایت میکنه،
این در این در خارج دیدیم که قیام لذت عارض شده، وقت اون تو ذهن
صفحه 487 سطر 19 و اما المذکور فی السنة الجمهور فهو ایزن مفاد الحمله فی الحلیات المرکبه. ضمیر هو برمیگرده به مذکور، روشنه. این که مفاد حلیه مرکب است اینم روشنه، چون تعبیر به ثبوت دارند. جمهور تعبیر به ثبوت داره، اونجا که تعبیر به ثبوت میکنه ثبوت شیئن لشیئن حلیت مرکب است. حلیت وسیطه فقط ثبوت شیئنه، ثبوت شیئن لشیئن نیست. اما در لسان جمهور ثبوت شیئن لشیئن آمده، پس ناظر به حلیت مرکب است. اینم که ناظر به حلیت مرکب است روشنه. مهم کلمه ایزنه. ایزن یعنی چی؟ فهوه اون مذکوره در السنه جمهور مفاد هم در حلیت مرکب است. این چرا ایزن میگه؟ در دو صفحه قبل الان ما 86 85 تنبیهون و تفضیحون و تنبیهون شما فصل چهارون، فصل چهارون معنون بود به تفضیحون و تنبیهون. قدشته هره همون اول تنبیهون و تنبیهون تفضیحون و تنبیهون داشتیم. قدشته هره انده معنی الهم، کدام هم؟ همده شاید هوبه انده المتغایرین مفهومن. همین که میگه متغایر این مفهومن معلوم میشه به حمله اولی نظر نداره، چون در حمله اولی تغایر مفهومی ما نبود. همین که میگه متغایر این مفهومن معلوم میشه ناظر به حمله شاید خوبه اندل متغایر این مفهومن متحدان ازادن. این تعریف مربوط به حمله شاید و مربوط به حلیت مرکبه. حالا مربوط به هم به شایعش خیلی مهم نیست، مربوط به حلیت مرکب است. این ایزن که میگه اونه، ناظر به اونجاست. همون تعریفی که برای هم به شایع شده که در دو صفحه قبل خونده، همین تعریفی که در السنه جمهور برای هم به شایع هست که سو الحکم فی القضایا به ثبوت المحمول للموضوع، هر دو مربوطن به حل مرکب. پس اینی که الان در اینجا میخونیم مربوط است به حل مرکبه ایزن، یعنی همونطور که اون تعریف قبلی که مورد توجه سید قرار گرفت و سید برش اشکال کرد مربوط به حلیت مرکبه. این یه معنی برای ایزن که معنی خوبیه، ولی خوبی خود دوره. فقط بدیش اینه که دو صفحه فاصله داره. یه معنی دیگه هم برای ایزن داریم. اینطور بود در دو خط قبل، نه در دو صفحه قبل، در دو خط قبل داشتیم که و ازا حکم فی القضیه به اتحاد طرفین ذاتن و وجودن فقط حکم به ان نزان زین کل اسنین لهم و جهت الواحده. همینجا تو همین عبارت هم داشتیم به حلیه مرکبه، ولی تصریح حلیه مرکبه نداشتیم، ولی اشاره به حلیه مرکبه داشتیم. این ایزن ناظر به همین قسمت قبل، همونطور که در این قسمت که اثنین ملاحظه کردیم چیزی رو برای چیزی ثابت کردیم به حلیه مرکبه توجه داشتیم، در کلام جمهور هم توجه به حلیت مرکبه است. اینم بد نیست. البته به نظر میسه اولی اگر اون دوریش نبود بهتر. خب ایزن روشن شد. اون چه که در السنه جمهور است مفاد هم در حلیه مرکبه است، یعنی اونها با توجه به مفاد دارن میگن ثبوت و شیء لشیء. و این لم یکن منطوقا له، توجه کنید حتما ضمیر لم یکن به مذکور برمیگرده، ضمیر لهو به حمل برمیگرده. این مذکور مفاد حمل هست ولو منطوق حمل نیست. آنچه که در السنه جمهور ذکر شده مفاد حمل هست ولو این مذکور منطوق حمل نیست. یعنی این مذکور با مفاد هم جور در میاد، با مطابقه هم جور در نمیاد. در مفاد هم میتونید بگیم ثبوت شئ نشئ، در مطابق که خارجه نمیتونید بگیم ثبوت شئ نشئ. عبارت خیلی روانتر از این نمیتونست بیاریم، ولی خب شاید میخواست به این دو اصطلاح اشاره کنم که بعدم توضیحشون بده. اینجور عبارت سنگینه بود که آنچه که جمهور گفتند که درش ثبوت شئ لشئ آمد و مربوط به علی مرکبه بود، اون درباره اون با توجه به مفاد قضیه و مفاد هم توجیه میشه، با توجه به مطابق که خارجه توجیه نمیشه. در خارج ثبوت شئ لشئ رو نداریم، ولی در مفاد که مربوط به ذهن میشه ما ثبوت شئ لشئ رو داریم. حرف خوبیه، دیگه احتیاج به تقدیرم نیست. خود قائلی که مدافع بود توجیه کرد، توجیهش هم بد نبود، باطل نبود توجیهش، ولی تقدیر گرفت. گفت منظورش اینه که مبدع محمول برای موضوع ثابته. مرحوم عقلی میگه این تقدیر دلیل نداره، اونا میگن محمول برای موضوع ثابته. پس تو بیا ثبوت و محمول در موضوع رو درست بکن بدون اینکه تقدیر بگیری مبدع رو. برای درست کردنش هم اینطور عمل کن که بگو این قول آقایون، این قول جمهور ناظر است به مفاد هم و ناظر نیست به مطابق هم. این طور هم بگه درست میشه. این توجیه مدونه اقلی رو که گفته شد.
این مراد از مفاد هم مفهوم اصولیه و مراد از منطوق اصولیه یا نه؟
این اصطلاح منطوقی که ایشون جعل کرده در اینجا نمیتونیم بگیم واقعا یه اصطلاح جعل شده ایست و نامانوسه. شما وقتی که قضیه رو تشکیل میدید اول تو ذهنتون این قضیه رو جفت و جور میکنید، بعد به نطقتون میارید. پس مفادی دارید و بعد از این مفاد منطوقی دارید. اون وقتی که شما تو ذهنتون ترسیم میکنید تمایز بین موضوع و محمول رو میبینید و محمول رو برای موضوعی که غیر خودشه ثابت میکنید. بعد که تلفظ میکنید، در وقت تلفظ دارید حکایت میکنید. تو وقتی که داشتید تو ذهنتون تصویر میکردید حکایتی نبود، مخاطبی نداشتید، برای کسی چیزی حکایت نمیکردید، ولی وقتی میگید حکایت میکنید. تا گفتید و حکایت کردید معلوم میشه ناظر به مطابقید. در حکایت ناظر به مطابقید، یعنی شما دارید از خارج خبر میدید که مطابق شماست، یا از ذهن خبر میدید که مطابق قضیه ذهنی شماست، که ملاحظه میکنید این منطوق است که با مطابق ارتباط پیدا میکنه. اون مفاد کاری به مطابق نداره. مفاد شما دارید یه قضیه تشکیل میدید، بعد که این قضیه رو به زبان آوردید به مخاطبتون گفتید، هم ادعا دارید که مطابق دارد، هم مخاطب دنبال مخاطب مطابقش میگرده. این مطابق اگه قضیه خارجی باشه مطابقش خارجه، اگه قضیه ذهنی باشه مطابقش ذهنی. درست شد؟ پس این که ایشون میگه منطوق یعنی مطابق، این درسته یه اصطلاحی است که شاید خیلی شنیده نشده باشه و نامعنوس باشه، ولی اصطلاح بی ربط نیست، اصطلاح درستیه. ایشون وقتی میگه منطوق یعنی اونجایی که دیگه مطابق مطرح میشه. در مفاد اونجا فقط تشکیل قضیه مطرحه، مطابقش کار نداریم. تو منطوق و مطابقش کار داریم. پس این که ایشون میگه مفاد مربوط به ذهن است و اونجا تمایز دیده میشود و منطوق مربوط به خارج یا ذهن است، یعنی مربوط به مطابق، حرف درستیه.
رابطه منطوق اصول
به اصول کار نداشته باشید. بله منطوق اونجا مقابلش، نه منطوق، اون منطوق اصولی مقابلش مفهومه، نه مقابلش مفاده. اینجا منطوق اصولی اصلا مطرح نیست، اینجا منطوقی که من عرض کردم مطرحه، منطوقی که باید تطبیق کند، منطوقی که من به مخاطب القایش میکنم، یعنی خبر، شما تا وقتی که تو ذهنتون هست خبری نیست، وقتی که دارید میگید دارید خبر میدید، اون وقت خبره. وقتی خبر میدید مطابق باید داشته باشه و با مطابق سنجیده میشه. پس ایشون درست میگه، میگه منطوق یعنی همون ظرف مطابق، یعنی ظرف خبر، اونجایی که اخبار میکنید، نه اونجایی که قضیه رو تنظیم میکنید. اونجایی که قضیه تنظیم میشه میشه مفاد، میشه ظرف افاده یا ظرف مفهوم. اما اونجایی که قضیه الغا میشه و خبر داده میشه اونجا میشه منطوق، اونجا میشه ظرف مطابق. پس اصطلاحیشون به اصطلاح اصول کاری نداره، و اصطلاح عرض میکنم اصطلاح نامانوس هست ولی اصطلاح بی ربط و باطل نیست. مطلب بعدی دیگه نمیرسیم بخونیم.